بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. عرض کردیم که در رابطه با قاعده لاحرج، بعضی گفتن این قاعده تخصیص بردار نیست. خب اون وقت با این شبهه مواجه شدن که اگر این قاعده تخصیص بردار نیست، شما چگونه در بعضی موارد می‌بینید علارغم این که حرجی هست، اما این حکم درش جاری نمیشه. مثال هایی دادن، یکی جهاد و یکی این که گفتن که خب شما همه حدود حرجیست تقبلش، و شما اگر بخواید بیایید این رو تقبل حدود کنید، حرجیست بر شما. در نتیجه این باید بگید برداشته میشه حکم، اما بالاجماع همه باید تقبل حدود کنند، نباید فرار کنند. یا اگر کسی قتل عمد کرد، باید بیاد خودشو معرفی کنه، ولی خب این که بیاد معرفی بکنه، خب اجرای حدود براش میشه. یا حتی بالاتر گفتن اصل اسلام آوردن خودش حرجیه، در حالی که طرف بیاد یه سری خودشو مقید به یک سری احکام بکنه، این حرجی. دیروز گفتیم ما اساسا تخصیص بردار نبودن این قاعده رو قبول نداریم و بیانش هم کردیم. گفتیم در سه مورد هم این قاعده تخصیصا او تخصصا ازش مواردی خارج شده، که البته اگرچه تخصصه، ولی الان در مقام نتیجه میگیم که به هر حال اینها از تحت لاحرج خارج شده.
تخصص باشه که منافاتی با آبیت
بود. خب اونا به این معنا میگن موضوع حرجی تخصصا کاند او تخصیصا نمیتونه. نه تخصصا دو جور میشه. یه وقت بگید حرج نیست، این میشه تخصص. و یه وقت بگید از ابتدا قاعده اینجوری اومده، قاعده اومده حرجی که مصلحت اهم ندارد. اونها اینگونه نمیگن، میگن چون قاعده رو حرج رفته، شما در ابتدا نباید بگید حرجی که چیزی، کلا حرج برداشته شد. والا به لسانی اگر توجه بکنیم، همه اون چه ما هم گفتیم تخصیصه، چون قاعده رو کلی اومده مالا یکیقون. به هر حال بعدا اینها تخصیص خورده دیگه. گفتیم اونی که موضوعش مستقیما هست، یا اونی که لغویت لازم میاد، یا اونی که مصلحت اهم داره، تخصیص در مقام اثبات، نه تخصیص در مقام ثبوت. اگر چه ثبوتن قاعده به نحوی جعل شده که شامل این دست احکام نمیشه از ابتدا. یه بحثی هست باید تو آمو خاص بهش اشاره بکنیم که آیا اساساً ما تخصیص به مخصص متصل داریم یا نداریم. یعنی آیا استثنای متصل تخصیصه یا تخصیص نیست؟ مشغول اینه که تخصیصه، ولی اقوالی هم داریم درش که بگن استثنای متصل تخصیص نیست، از ابتدا مخصصا جعل میشه. لذا از ابتدا ثبوتن اومده بحث رو محدود بعضی کرده.
دلیل لبی هم از متصل
یا دلیل لبی هم یه روز بهش اشاره کردیم که بعضی میگن اگه دلیل لبی از ابتدا وجود داره، حکم متصل رو داره. این از ابتدایی که الغا میشه به فرد، از ابتدا این میدونه که این همون تخصیص متصله. اما اگه نه، بعدن دلیل لبی میاد. حالا عقل معمولا نمیتونه مثال باشه، اجماعی بعدن میاد، سیرهی بعدن میاد، اینجور چیز اونا که منفصل رو پیدا میکن. الغرض صاحب فصول در 334 صفحه 334 ایشون به طور مصطفی به این مسئله اشاره کرده و چون قائل به این که این قاعده تخصیص بردار نیست به این پرداخته که به نوعی از این مسائل جواب بده. مسائلشو از جهاد شروع میکنه. ایشون اولین جوابش اینه که میگه اصلا جهاد حرجی نیست. اینی که جهاد به وسیله حرج تخصیص نمیخوره به این جهته که جهاد حرجی نیست. حرج یعنی چیزی که شما مجموع مصالح و مفاسدش رو با هم بسنجید بعد ببینید که آیا این حرجیه و سخته یا نه. سختی و راحتی امور به نسبت مصالح و مفاسدی که گیرتون میاد معنا میشه. مثالا میدارم، مثلا اگر شما بهتون بگن آقا پاشو از اینجا برو تا حرم که اونجا یه نفر 1000 تومان بگیره، یا خب این کاره. اما اگه بگن که پاشو اینجا همین الان برو تهران 50 میلیون هر کی تا 3 ساعت دیگه برسه به کجا بهش مجانی میده، شما حرج که میستارد با سر میری. یعنی نه تنها سختت نیست بلکه با شوق میری، با ذوق میری، بال در میری. بهت بگن شب نخواب یا آقا سخت همه نمیشه، ولی یه شب که میخوای بری سفر گردشی فرداش بری همون شب هم باید بری فرودگاه، خیلی با نشاط ما میشی میری تو هواپیما تا صبح هم نمیخوابی، هیچ سختی زن نمیاد. این اصطلاح عامیانه خودمون که بیان میکنیم که میگیم آقا زحمت شد، میگن آقا اختیار دادین، این حرفا چیه؟ خود حضرت عالی هم دیدن شما آدم بال در میاره، چه زحمتی. اگه تعارفش رو بذارید کنار، این معناش یعنی این که به هر حال این که بنده بلندشم 3 ساعت 4 ساعت سفره بندازم، جا تنظیم بکنم، برم غذا بگیرم، بیام جارو کنم، آب و نمیدونم آب جارو کنم، همه چی مرتب بکنم، بار سختیه. ولی به شوق این که شما میخواید بیایید و مهمان دارم، اینها هر دونش بر آدم مثلا حرجی نیست، با نشاط. پس شما بسیاری از کارهای عالم اگه بدون توجه به مصالحش باشه، خب بله این کار حرجیه، با احتساب مصالحش باشه حرجی نیست. اگه با احتساب مصالحش باشه که حرجی نیست. شما همه این چیزایی که الان صحبتشه توجه بکنید ببینید یکی از این امور هم بحث جهاده.
میلاد جدا عرف نیست، میگه
عرف اینو سخت میدونه. عرف هم همیشون میخواد عرف منو سخت میدونه. چرا؟ به همین لسانی که میگه. الان در بحث جهاد طرف به خصوص هم برید به گذشته ایام یکی از درآمدهای مردم بوده. یعنی جهاد به سبب غنایمی که تقسیم می‌کردن یکی از شغل‌های پردرآمد بوده. می‌اومدن به لشکر می‌پیوستن، وقتی می‌رفتن فتح می‌کردن، طرفی که هیچی نداشته صاحب زمین می‌شده، صاحب کلی امکانات می‌شده، غیر از حقوقی که از ابتدا دریافت می‌کرده 4/5 غنایم دارالحرب رو گرفتن پخش میکردن بین مجاهدین. درآمد خیلی بالایی بوده. خب بله ریسکی هم داشته، ریسکی هم بوده گشته بشه، ولی مثل رانندگیه که الان بهت بگه شبون شما برو تهرون 5 میلیون میدیم، خب ریسک هم داره اونجا تو راه کشته بشه. ولی اگر لشکر خیلی قوی بوده، لشکر محکمی بوده، طرف هم به خصوص جنگاور بوده، کار خودشو بلد بوده، میرفته تمرین ورزش کاراشو انجام میداده، اینجور هم نبوده که کشته بشه. کلن هم جنگ ها هم بره کم کشته است، یه ذره هم بستگی به قدرت داشته، الان یه مقداری به شانس هم بستگی داره، اینو نشسته قنفاره میده تو سرش، ولی اون وقت اینجور نبوده. یعنی از طرف یه جنگ آوری بوده به یه راحتی نمیشده کشتهش، چهار تا مثلا سرش این شمشیر داشته، سفر داشته، اونا باید با زور بازو بش غلبه پیدا میکرده. پس نفس مسئله جهاد یک مسئله ایست با توجه به منافعی که درش وجود داره، حرجی نیست، چون منافع خیلی منافع بالاییه. اینو یادمون بیاد که اساسا اعراب یکی از درآمدهاشون غارت بوده، یعنی یک بحث نسی که گفته نرید، ولی اون که حالا ما گفتیم نسی مربوط به بحث تجارته و مربوط به بحث جنگ نیست جای خودش، اما به هر حال یکی از بحث‌های مهم اینه که اعراب در دوره خودشون به سبب همین غارت‌ها و حمله‌ها و هجم‌ها زندگیشون به شکلی چیزی نداشتن بخورن. تاریخ هم وقتی تاریخ جنگ ها رو برید، الا ماشاءالله عجیب و غریب درآمدها داره. همین جهاد بر مسلمون ها این مقدار پول آورده که مسلمون هایی که در دوره پیغمبر یه خرما می گرفتن می مکیدن به هم تقسیم می کردن، به دوره می رسه که غنایم رو که تقسیم می کردن به افراد صد هزار درهم می رسیده. دوره عمر تصمیم می گیرن به کسانی که در بدر هستن، یعنی الذین شهدوا البدر، کسانی که بدری ها، اهل بدر تو اسلام خیلی مهم هست دیگه، اون سابقون از سابقون هست، اونها رو متفاوت تقسیم می دادن. یعنی گفته بودن اونا مثلا شهروند درجه یک مادری رو متفاوت پرداخت میکردن. حالا از باب هر علت این که حسنین رو عمر گفته، حالا این دو نفر به خاطر اینکه نوای پیغمبرن اینا رو معادله اهل بدر داده، در حالی که حسنین در بدر نبودن، اما این دوتا هم گفته اینا معادله بدر، یعنی اهل بدر. اونا یه مورد تقسیمی اهل بدر که فقط می اومده که اینها تقسیمات اینجور نبوده سالی یه بار باشه، یه گوه تقسیمی 3000 درهم، یه موردش که نقل شده 3000 درهم، برای اینکه بدونید چقدره، یه خونهی که شریح قاضی خریده در کوفه که امیرالمومنین تازه در دوره حکومت امیرالمومنین اگه بگیم تورم بوده توبیخش کرده که این چه خونه ایه به این بزرگی، آخه این چه وضعیه، 700 درهم بوده. یعنی یه تقسیمی اهل بدر که رسیده بوده 3 تا 4 تا خونه بزرگ فقط تقسیمی اهل بدر از یکی از غنایم جنگ ها بوده که رسیده. اینجا عبدالرحمن ابن عوف میگن 100,000 شتر داشته، یا سعد ابن ابی وقاص، اینا اصلا نمیدونستن با پول چه کار بکنن. این نتیجه در حقیقت همین غنایمیست که از بحث جهاد نصیب شده بوده. ایران سقوط کرده با تمام دارایی این کشور، همش اومده مدینه. خب اینا چرا بودن هر چقدر به خودشون تقسیم میکردن انقدرشون نمیرسیده؟ بعد حکومت ها اون وقتا وظیفه ای نداشتن، وظیفه تقسیم قنا، وظیفه کارای امروزی حکومت ها این هم وظایف دولت مدرنه، ولی نه راه وظیفه داشتن بسازن، نه اشتغال ایجاد بکنن، نه تورم بالا پایین بیارن، نه آلودگی رو از بین ببرن، هیچ کدوم وظیفه حکومت ها نبوده. در هیچ جای دنیا حکومت ها یک کار باید میکردن، اونم تامین امنیت. یعنی وظیفه حکومت در قبال مردم عبارت بوده از این که تامین امنیت کنه و عدالت در احکام، اذیت نکنه مردم. یکیش اذیت نکنه، اون کار ثبوتیش این بوده که امنیت تامین کنه، نذاره کسی حمله بکنه. ولی مابقی مردم هم روی اقتصاد آزاد، هر کسی کار خودشو میکرده، کشاورزا کار خودشو میکردن، صنعتگرا پاسپورت و تذکرم که نبوده که، میرفتن معمولا جایی که راه امن بوده میرفتن تجارت میکردن، در اثر تجارت هم درآمدها بالا میرفته. مثال لذا پولم که میومده همه پول رو تقسیم میکردن. این که داره امیرالمومنین ممکنه به ذهنها برسه کار مثلا چه کاری حضرت میگه، الحمدلله ته اون بیت المال رو هم جارو کرد. آدم ته خزانه رو که جارو نمیکنه، بالاخره یه پولی باید حکومت داشته باشه، بر فردای خودش حقوق میخواد بده، کارهای انجام بده، ذخیره داشته باشه، صندوق نمیدونم ذخیره ارزی ریالی چیزی. این برای بوده کاری نداشته حکومت. یعنی اساسا حکومت نقشی در زندگی ها نداشته، مردم همه بودن حاکم هم باید وظیفه تامین امنیت بوده، اگر هم دشمنی حمله میکرده فراخوان میدادن مردم بدن میرفتن میجنگید. زندگی ها و حکومت ها بسید. اسکندر حمله کرده به ایران، میزان طلایی که فقط از شوش برده که پایتخت اول ایرانی هم نبوده، پایتخت اولشون وقت بابله، فقط میزان طلایی که از شوش بار زدن و فرستادن به مقدونیه بیش از کل طلایی بوده که در یونان وجود داشته. این افراد خودشون هم نذاشته لشکر برن، نه هر کدومشون که بسته 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 در خانواده هاشون فرستادن. خیلی هم دلتون نذاشته، اون قبلی هم باشه ایران هم ایچی که دوزیده بوده برده بوده دیگه جمع کرده بوده. این ما دست به دست شده همینجوری. پس مرحوم صافوصول میگه اساسا جنگ حرجی نیست. بعد خود ایشون متنبه اشکالی هست، میگه خب جهاد اگر این گونه است که حرجی نیست، خب یه سختی هایی هم داره، به خصوص حالا دور زمونه ما. حالا اگه سخت بود، شما میگه خب با توجه به مساله اخرویش هم نگاه بکنید، اگر الان واقعا یک کسی به شما بگه، میخوام مثال ساده بزنم همچی شیرفهم بشی، اگر الان من به شما بگم سه شب شما سه روز روزه بگیر، فقط هم حق داری آب بخوری، بعد از سه روز شما امام زمان رو میبین، شما اصلا مسئله نه تنها برات سخت نیست، بسیارم شیرین. حالا اگه بگم هر روزم باید یه ختم قرآن بکنی، بازم سخت نیست، چون اینقدر اون مجدش بالاست که حلاوت نتیجه صعوبت طریق رو از بین میبره. حالا شما تصور کن اگر این حلاوت نتیجه اونه که میگه که جنات تجری من تحت الانهار باشه، خالدین فیها باشه، اینجا که میرسه خب مرحوم آقای صافوصول خودش متنبه میشه یه اشکالی وجود داره، و اون اشکال اینه که خب این در همه احکام هست، پس دیگه اصلا لاحرج از چی اومده؟ خب هر حکمی اگر بر خدا باشه همینجور نعم اخرویه غیر متعینه داره. ایشون میگه که بله، ولی چون اونهای آینده اینها معلوم نیست، یعنی طرف چند اونها رو ممکنه الان لمسش نکنه، لذا نسبت به اونها ممکنه شبهه داشته باشه، رافع حرج نیست. اما در جهاد اینه که نه اینجور نیست، در جهاد چون منافع روشن دنیوی وجود داره این دیگه لمس میشه، ما اضافه میکنیم در قضیه. ببینید فرق است بین علم به یه چیزی علی وجه علم الیقین یا شهود چیزی، ایمان چیزی علی نحو حق الیقین. علم الیقینی که ما میدونیم آتش سوزناکه، اما عین الیقین یعنی این که شما خودت تبدیل به آتش بشی، یعنی بسوزی. حق الیقین اون وقت یعنی خودت تبدیل بشی به یک زغال برافروخته. اتقوا نارا وقودها الناس والحجاره، خودتون تبدیل بشید به آتش. اونی که باعث رفع حرج میشه ایمانه، یعنی این که ما این یقین از نوع حق الیقین و عین الیقین نسبت به منافع اخروی داشته باشیم. اما علم الیقین واقعیتش این ممکنم از شما هزاری هم علم داری و چون به سرحد ایمان نرسیده این باعث نمیشه که شما حرج ازت برداشته بشه. مثال ساده بزنم، شما میدونی مرده ها کاری ندارن ولی الان میترسی شب قبرستون بخوابی. علم داری به این که آقا تو قبرستون روز و شبش فرقی نمی کنه، اما چون یقینت به حد ایمان نرسیده شما نمیتونی شب که خوابیدی اولین خشخشی که اومد یا اول فر مرده ها اومد. هزاری هم علم داشته باشید این نمیتونه برای شما باعث ایمان بشه. همینه که اون وقت به این میگفتش که آن که مردن پیش چشمش تحلوک است نهی لا تلقو بگیرد او بدست، وان که مردن پیش چشمش فتح باب برج او آمد مرو را در خطاب. اونی که واقعا ایمان داره که الان که میمیره وارد بهشت میشه، این لذت میبره از این مردن. اما کسی که نه ایمان نداره، علم داره، همه رو میگه، تصدیقم کرده، اما ایمان نداره، خب این هلاکت میدونه دید. لذا ایشون میگه در بقیه موارد که مساله و مفاسد اخروی مطرحه، چون ممکنه همه اینا رو ما از باب علم و تصدیق بلا تصور قبول کردیم، از باب خبر قبول کردیم، ولی اما اگه نه ما واقعا به سرحدی رسیده باشیم که به این ایمان رسیده باشیم، خب طبیعیه دیگه وضوع ساعت سه نصف شب زمستون آب یخ اونم حرجی نیست، این لذت. اما چون در مردم معمولا مساله اخروی فقط در سرحد همون علم یا حتی زن یا حتی فقط احتمال، همینقدر از باب دفع ضرر محتمل، خیلی از ما این اگه مسلمونیم از باب دفع ضرر محتمله، یعنی اگه فردای قیامت خبری بود چوب ندن. واقعیت قضیه اینه 99% من اینجوری هستی، یعنی اینقدر میگیم حالا اگه بود چی، حالا فلان کاری بکنیم که اگه بود رج. این نمیتونه مساله اخروی رافع حرج باشه، ولی در جهاد فقط این نیست، در جهاد منافع دنیوی هم وجود داره. این ماحصلی که از آقای صاحب اصول در این مسئله نقل می شود کرد و می شود تقریر کرد با آب و تاب.
چیزی بود در این دو علاقه مردار فاسده که عمل نشه، وقتی حرجیه هم رو عمل نکردن دارد. اگه بله فقط دو اگه حرجی با انجام ندید اختیار دارید انجام ندید.
خب میگه حرج نیست
به لسان امتنان نیست، یعنی دو همه آخر امر کرده که حرجی نباید انجام.
نه حالا در موارد اونایی که شما گفتید اونا در حرج سببی مع العطف شدید، شما در ایام سببی غیبی نبودید، یه بحثی داشتیم یه حرج سببی لا حرج سببی، یکی داشتیم لا حرج غیبی. ما سخنمون در رابطه با لا حرج حیثیت تقییدی است، اون که شما میگی درست، اون درباره لا حرج های حیثیت تعلیلی است. ثم مرجع البصر کرتین و بصر کل یوم حدید، اون وقت دوباره نگاه بکنید، دوباره که نه اولین بار، یه بار مراجعه کنید بحثش هست. اما در رابطه با بله لا حرج سببی حرفتون درسته. خب در این باره ممکنه ما خدمت صاحب اصول عرض کنیم که اینی که ایشون میگن در رابطه با جهاد همیشه اینجوریه، اگه بود خوب بود، اما واقعیت اینه که اینجوری نیست. خیلی الان ما به وجدان نگاه میکنیم فرقی بین جهاد و همون نماز نصف شب تو سرما یخ و بشکونی نیست. واقعا حرج رو مردم، جهاد رو مردم حرجی میدونن. بله اگه واقعا کسی به سرحد اون ایمان رسیده باشه یا واقعا اون منافع اینقدر براش مهم باشه، اما حالا شاید یه نفری نه واقعا هم اون منافع اینقدر براش مهم نیست، ضمن اینکه منافع با هم بر مردم متفاوته. یعنی یه نفر میبینید یک سال هر روز تمرین طاقت فرسا داره در اینکه قهرمان المپیک شه، هر روز 4 صبح بلند میشه میره بودو تا سر کوه، 8 صبح برمیگرده آب دنبل میخوره تمرین میکنه هی بالا پایین میکنه هزار تا ورزش میکنه به این که بش. چرا؟ به خاطر اینکه اون منفعت در چشم اون خیلی بزرگه. شما میدونه این کار رو بکنی قهرمان میشی ها، با همه این اصلا میگه حالا خب قهرمان قلعه که بسته همه مازا خب بریم خب برای که نشستیم همجا آخرش باید بگیریم همجا و همجا. این معتاده ها واقعا طرف میفهمه که خب این نحوه زندگی مزاری داره، این که طرف پاشه ورزش کنه بدوه نشاطی داره نمیدونم، ولی خب در میذارم نه این الان خیلی بیشتر بش لذت میده. گفتش که یکی از این آقایون گفت به یک کسی، گفتم آخه تو عقل نداری خودتو اینجور گرفتار کردی اینقدر بدبختی میکشی اینا؟ خب سر انداخت پایینو گفتم آقا به چیزی بگو، گفت بگم ته دلو، گفتم بگو، گفت منم آخه تو دادم دقیقا همون راجع به شما میگم که عقل نداری که به این خوبی نمیگیشی یه عقله، گفت تو مگه عقل نداری. این منافع آدم ها به مزاجه ها و مزاجه هاشون فرق میکنه. همین الان شما گفتم بهتون اگه بهتون بگن امام زمان یه مثلا فلانجاست حاضری چقدر بدویی بری مثلا هزینه بدی سه روز روزه بگیری که اصلا سه روز چیه؟ یک ماه هیچی نخوری روزه آب بگیری که خدمت بگیری. ممکنه یه نفر بگیر نه حالا رفتیم آقا رو دیم چی شد؟ اولاست سی روز من هیچی نخورم. بله ممکنه من و شما اینقدر این مسئله برامون مهمه که این کارو بکنیم، ولی برای یه نفر دیگه اینجور نباشه. یکی دیگه براش اینقدر مسئله در سبد منافع و مزار این نیست که بره بزنن چشش رو کور بکنن با احتمال 50% بعد مثلا یه باغ بهش بدن، میگه این باغه رو میخوام چیکارش بکنم، آخرش میخوام برم توش گلو یا ببینم اگه چش نداشته باشم بشه دردم میخوره. گفت خدا رحمتش کنه مرحومه بنکدار یکی از دوستان نجف بود، خیلی زمان جنگ گفته بودن بیا برو جبهه اینا، گفته بود ناکنید من جبهه اینا نمیم، هر چی بهش گفته بودن گفته بود من هستم همینجا شما برید بیاید، بهش گفتن نه بابا ما جبهه نمیبریم ما میریم پشت جبهه، خب از ملاد پشت جبهه که او برمی جان پشت شد این قوم که پشت جبهه داره این ملاد پشت جبهه هست، اینجا پشت جبهه تره همجا هست، این فرق میکنه، یه نفر ذاتن آدم جسور ماجراجوییه، یه نفر آدم ترسوییه، از فلازالک این که این در دوره ها ممکن اون منافع اونجوری هم نداشته باشه که قبلا تصور میکردن، حالا میرن و جهاد میکنن چقدر پول گیرشون میاد و چقدر چیز میاد، اینجور هم نیست که همیشه جنگ با ایران باشه، خب ممکنه بعض جهان برن جنگ با یه جای بکنن چیزشون نیاد، با یه سری آدم وحشی که جریان مهاجم وحشی هم بکرده، این شهر قزوین یکی از پایگاه های اصلی جهاده دیگه، با خاطر اینکه تا یکی دو قرن گیلان سقوط نکرده، این منطقه گیلان تا یکی دو قرن اسلام نیورده و منطقه دیلمان منطقه کفرا و کافرا بوده، این قزوین پادگان اصلی بوده که میرفتن اونجا، اون وقت کسایی هم که نذر میکردن که برن جهاد، یکی از نذرهای قدیم بوده که یک سال برن جهاد، زنگ فلان کار اتفاق افتاد یک سال برن جهاد، اینا میرفتن قزوین، قزوین یکی از پادگانهای بزرگ برای مبارزه بود، همیشه اونجا در حال جنگ با این گروه های مهاجر بوده که منطقه شون کوهستانی و سخت و اینا بوده تا بعدا صعود کرده، اونجورا نبوده که هر جا میرن، پس به هر حال شما با این استدلالایی که همه گفتید جهادم به جمله بپذیرید بعضی جا هرجیش، پس این دعدلهی که آقای صاف اصول گفت و ما هم میخواستیم کلش رو تو دو سه دقیقه بگیم افتاد به قصه و همینجور قصه رو قصه و عیبم نداره، حالا شب چهارشنبه هست شب آخر بحث این هفتمونه، این دلیل کارآمد. دومین دلیلی که مرحوم آقای صاف اصول اقامه فرمودند ایشون میگه آقا اصلا بیاید نای دیگه بگید، ببینید نکتش نکته خوبیه، ایشون میگه ببینید حرج مربوط به ذات جهاده یا حرج مربوط به جهاد نیست، بلکه حرج ناشی از یک صفت رذیله نفسانیه، مثال بزنم الان بهتون میگم آقا پاشو بریم پیاده تا جمع کرو، الان خب چرا گذاشتن، ولی سابقا تاریک بود، شما راحت پا میشی با من قدم زنون میری، یه نفر دیگه آمیگه من نمیتون من میترسم، این که او براش حرجیه نفس این مسیر و رفتن حرجیست یا خوف اوست که باعث حرج شده، اون ترس باعث حرج شده، پس جهاد بی حد نفس حرجی نیست، اونی که حرجیست اون خوفیست که در وجود فرد به واسطه حب نفس وجود داره،
یعنی تو تابستون مثلا یه نفر میخواد بیره جهاد این سخت نداره؟
خوف چرا تو تابستون داره؟
مثلا نه اصلا میخوام بگم که خاطر خوف هم نیست،
خوب زنستون و تابستون است که فرقی نمی کنه که
نه
گوه که نمیاد که زنستون بگیم میاستون رو زن، حالا بذارید اول حرف صاف و صوب، پس این که هست جهاد نفسش باعث حرج نیست، برای این که خود صاف و صوب نیست خداش هست، اشاره کنم ببینیم الان اگه ما سه نفریم میخواییم پاشیم بریم یه جا دعوا، خب میترسیم واقعا هم حرجی. چرا؟ برای اینکه اونا ده تا ما سه تا میزنن در اون آبون، اون وقتی که شجاعت میخواد. اما اگر که ما پنجاتایی میخواییم بریم یه نفر رو بزنیم، همه میشن فرده بود شما هم راه میفتید بسم الله بشی پنجا و یکی. یه کسی که میخوان دارن با حکومت به جنگم میترسن، اونی که میره شجاعه. اما پاسبان حکومت که یه نیرو انتظامی از سه تا لشکر و شیست هواپیما پشت سرشه که ترس داره که همه دارن میرن میرن میگیرن. اگه شما قومت لشکرت زیاد باشه جهاد حرجی نیست، واقعا حرجی نیست، تفننه. اگه واقعا یه لشکر این وره با صد هزار تا مثل لشکر عمر سعد اون بر هفتاد و دوتایی که اون برن اونا شجاعت میخوان، ولی اینا که با هر کدوم که سنگ پرتاب بکنن جلو هم برن ضرر بشون نمیخوره که. حالا نگیر که یه دونه حضرت شمشیر سرخون سه هزار تا با یه دست شمشیر ریخ زمین، این دیگه یاد الله و نیروی قوت حضرت دو شهدا سر ما در جنگ های معمولی داریم. این که ترسی نداره، لذا میخواد بگه جهاد فی حد نفسه حرجی نیست. اونی که حرجی است خوفی است که در وجود شماست. به همین بیان ایشون بقیه مواردم جواب میده، میگه اینی که تو میترسی بری خودت رو به دادگاه معرفی کنی، اون خوب سکینت شماست، ولی نفس حکم حرجی نیست. خب در جواب ایشون میشه گفت که خب این در همه تکالیف همینه. خب بله، وضو گرفتن هم که فی حد نفسه حرجی نیست، ضعف بنیه من نسبت به سرماست که اینو حرجی میکنه. ولی تابستون باشه خیلی هم هوا خوب باشه، آدم بجای یه بار آب به کلش سه بار میریزه، خیلی همجو علکی آب میریزه به کلش. بیشتر عرض کردم به تون اون شب که گفترم میخوام دورش بگردم، پس میگه من 20 دور میگردم بجای 7 دور تواف. این که همه همینه، اصلا حرج ناشی از ضعف ماست. چی میخواید آقای صاحب اصول بگردن متوجه نمیشه چیه؟ میگن حرج ناشی از حکمیست، ناشی از ضعفیست که در وجود شما وجود داره. خب همه حرج ها همینجوره. شما این سنگ رو بردار، خب این سنگ رو بذار رو کول فیل، اصلا برای شما همین، اما شما رو خیلی بردنی برای ترجیه. چرا؟ چون ضعیف البنیه ای، یا ناشی از ترس، یا ناشی از خوف، یا ناشی از طمع، یا ناشی از نمیدونم ضعف جسمانی، ضعف روحانی، و خیلی ناشی که از این هست. بعدم این که نکته دوم این که اتفاقا از نظر منطقی اینا واسطه در ثبوت هند، یعنی عرفاً به عملی که ما نسبت بهش توان نداریم به عمل میگن حرجی. یعنی ضعف من واسطه در ثبوته برای این که اون عمل حرجی بشه. حرج صفت عمله، حرج صفت خوف نیست. کاری که شما ضعف داری اون کار حرجیه، ضعف شما واسطه است برای اینکه اون عمل واقعا متصف به صفت حرجیت بشه. این حسیت تغییریشه، واسطه در ثبوتشه. واقعا اون عمل متصف به حرجی میشه من جهت ضعف نفس شما. حالا این ضعف نفس ممکنه خوف بشه، ضعف نفس ممکنه رجا باشه، ضعف نفس ممکنه طمع باشه، هر چی. این هم از این. یه مورد دیگه هم آقای صاحب اصول میگن دیگه، اینو بگیم و بحث بعدیمون که میخواستیم امروز واردش داشتیم دیگه اون میفته به شنبه. و اون بحثیست که ایشون میگن که این که شما اگر قتل کردی میخوان اجرای حدود برات بیارن، این آیا اجرای حدود حرجیست؟ بله. ولی آیا این ناشی از عمل یا ناشی از کار خودته؟ با ماشی نری آدم بکشی که گرفتار نشی. پس خودت باعث شدی که حرج به گردن خودت بیاد، شارع حرج بر تو نیارده. اگه شما آب دوش ریختی رو دستت، دستت سوخت، مقصر کسی نیست که آب جوش کرده، که شما ارزشی آب جوش ریختی به کل خودت. مگه شارع گفته که رجم در تو جاری بشه؟ خب میخواستی نداری موضوعشو که رجم جاری نشه. مگه شارع گفته که قصاص درباره تو جاری شه؟ میخواستی نکشی آدمی رو که قصاص درباره تو جاری؟ و شما خودت باعث این مشکل شدی. خب ما همجا عرض میکنیم درسته، فرمایش آقای صاحب اصول درسته، اما به هر حال الان مشکله هست نه؟ بالاخره الان حرج هست یا نیست؟ اتفاقا ما دقیقا همونو میگیم، میگیم به همین جهت اون تخصیص خورده. بالاخره الان از حکم شما حرج پدید میاد یا نمیاد؟ ما همین موردی که میگیم حرج آمد، میگیم چون اگر بخواییم اینو برداریم لغویت لازم میاد، میگیم این بالاخره حرج تخصیص خورد. این که شما خودت عامل شدی پس حرج نیست یا قبیح نیست؟ حرجش که حرجه، نمیتونی بگید حرج نیست که الان یه نفر رو هم باستون 80 ضربه تازیانه بهش بزنه، خب نیست، معلومه حرجه. اما میگید خودت باعث شدی، خیلی خوب، پس حرج هست، اما تحت ما جعل علیکم فدین من حرج نمیاد. اگه اونو دلیل بگیریم مالا یا تیغون نمیاد. چرا تحت اون نمیاد؟ به خاطر همون که بیانی گفتیم که اساسا این دلیل اگر بخواد این ازش خارج بشه، کلام حکیم لغو میشه، چون اساس فرض این با فرض حیثیت تعلیلیه حرجی داره، حیثیت تعلیلیه نگیم ملازمه با حرج داره. در نتیجه این بحث تخصیص نخوردم که در کلام صاف اصول بود، من نقل اولیهش رو بگیم، فضلش لمن سبق از آقای فاضل دیدیم، ولی بعد امروز دیدم خود صاف اصول عبارت خود ایشون رو بعد رفتم نگاه کردم، نقل درستی داره. یه چیزی هم بگیم، چون من واقعا مقدار نسبت به این تغییر این قلم آقای فاضل بدبین شده بودم، از آقازادهشون پرسیدم دیروز، معلوم شد این قلم کسیه، بعدش رو نوار پیاده کردن بعد تعریبش کردن، اصلا چیز خوبی نیست، پر تکرار، دوباره رفت و برگشت و معلوم همه ایشون هم میگه ما به این مسئله برمیگردیم، مثل ولنعتی دوباره رفتیم هی عربی فارسی قاطی در قاطی کرده. این خیلی میشد مطلب رو، این بحث ناهرجی که آقای فاضل نوشته رو شسته رفته تر بدون تطویل، از اینجاش تطویله، هر چیشون سر درس گفته رو عیناً پیاده کردن، در حالی که تکرار هم داره. مثلا معلومه بعد سه روز دوباره برگشته ایشون به مناسبت این بحث می‌خواسته بگه، دوباره اون بعد سه روز هم این بحث رو همینجا آورده، بعد سه روز آورده. این مقداری من مونده بودم، این اصلا به قلم ایشون هم نمی‌خوره، با قلمای دیگه ایشون که مقایسه میکنیم، بعد معلوم شد که ننوشتن که اولش هم تغییراته، بعد معلوم شد که این قلم قلم خود ایشون نیست، اما در هر صورت مطلب صاف اصول ایشون نقل کرده بود اول به طور مفصل، بعد ما مراجعه کردیم به فرمایش خود صاف اصول. به نظر میرسه اون نکاتی که ایشون گفته آقای فاضل خیلی خوشش اومده پذیرفته، مورد قبول نیست، این اشکالاتی که گفتیم به نظر میرسه بهش وارد. چندین نکته داریم در رابطه با لاحرج که انشاءالله هفته آینده ببگیم و بحث لاحرج رو تمومش کنیم، که با تموم شدن بحث لاحرج ما دیگه بحث تقیه‌مون از حیث ادله تموم میشه، شش قسمتمون و ادله‌مون تموم میشه، بعضی احکام دیگه خورده ریزه میمونه ازش که میفته برای بعد تعطیلات عید، که انشاءالله اون رو هم بعدش بیریم از رو کتاب امام شروع میکنیم، قرارمون رو کتاب امام بخونیم، فکر میکنم کلن 5-6 صفحه بیشتر از کتاب امام نخوندیم دیگه. امروز هم جلسه چندم بحث تقیه است؟ 41 شما میگید، دو ایشون میگه بین علما، یک یا دو؟ 41 گفته بود که 72% مردم موافقن، منم یکی 73%، آقای خانی هم گفت 41 که هست، ایشون هم یکی روش 42 مجمع حساب، انشالله روز شنبه.